بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 230 سطر 12. ثم لقائل ان یقول انه یجوز ان تکون هذه القوه غیر المتناهیه انما توجد لجمله الجسم فاذا قسم الجسم بطلت. بحث در این داشتیم که جسم نمیتواند نیروی نامتناهی داشته باشد، چه اون جسم خودش نامتناهی باشد و چه متناهی. قوه نامتناهی اگر قوه جسمانی باشد ممکن نیست. اینو دلیل آوردیم و اثبات کردیم. حالا اعتراضاتی داریم که اون اعتراضات رو میخونیم. از یادم نوع این اعتراضات اعتراض بر مدعاست، اعتراض بر دلیل نیست. مدعا رو باطل میکنیم. الان وارد اعتراض جدیدی میشیم و اون اعتراض اینه که مرکب دو قسمه، یکی مرکبی که دارای مزاجه و دیگری مرکبی که فاقد مزاجه. مرکبی که واجد مزاجه حتما مرکب حقیقی است که از ترکیب اشیایی شیء دیگری به وجود میاد، مثلا از ترکیب عناصر تنه درخت به وجود میاد یا بدن انسان موجود میشه. عناصر نوعی هستند، بدن انسان نوع دیگر، و این مرکب دارای مزاج یعنی کیفیت معتدله توش هست. ترکیب خالص نیست، ترکیبی است که از امتزاج به وجود آمده و مزاجی رو هم درست کرده. اما بعضی ترکیب ها فاقد مزاجند. اونایی که فاقد مزاجند بعضی ها ترکیب حقیقی هستند، بعضی ترکیب اعتباری هستند. مثلا اگر انسان هایی کنار هم قرار بگیرند اسمشو اصطلاحا ترکیب نمیذاریم، مجموعه میگیم. این مجموعه فاقد مزاجه، یعنی اینطور نیست که حالا جمعیتی جمع شدند یه مرکب حقیقی درست بشه. این مرکب مرکب اعتباری، قهران فاقد مزاج هم هست. مرکب اعتباری تماما فاقد مزاج هست، مرکب حقیقی بعضیشون فاقد مزاج هست. مثلا بخار مرکب است از اجزای هواییه و اجزای ماییه، یا دخان مرکب است از اجزای ترابیه و اجزای ناریه. هیچ کدوم از اینا مزاج ندارن با اینکه ترکیب هست و ترکیبشون ترکیب حقیقی هست. پس دو قسم مرکب داریم، یکی مرکب هایی که دارای مزاج هستند، یکی مرکب هایی که دارای مزاج نیستن. اونی که دارای مزاجه همشون باید حقیقی باشن، اعتباری نمیتونه باشه. اونی که فاقد مزاجه بعضیش حقیقی بعضی اعتباری، خلاصه همه اعتباری یا فاقد مزاجه. اگر نیروی در مرکب حاصل بشه بعد مرکب رو تقسیم کنیم، اگه مرکب اعتباری باشه ممکنه نیرو باطل نشه بلکه تجزیه بشه. مثلا 10 تا انسانند، به قولشون یک کشتی رو حرکت میدن. الان یه مجموعه است یا به تعبیر تسامحی یه مرکبه. حالا این 10 تا 9 تاشون میرن یکیشون میمونه. این یکی یک دهم اون 10 تا قدرت داره. وقتی تجزیه میشه اون مرکب قدرت این یکی از اون نمیره. البته حالا ممکنه 1 دهم قدرت داشته باشه، ممکنه کمتر از 1 دهم، چون خود اجتماع هم یه قدرتی داره. اینطور نیست که قدرت این قدرت اون قدرت اون تنها تنها جمع بشه بشه مجموعه قدرت ها. خود مجموعه هم یه قدرتی اینجا داره که اجزا وقتی تجزیه میشن به 10 جز تجزیه میشن، هر کدوم یک دهم نیستن، هر کدوم کمتر از یک دهم. حالا این مهم نیست، مهم اینه که وقتی که ما این مرکب رو تجزیه میکنیم، اجزا هم نیروی مرکب رو به اندازه خودشون دارن. در مثل سنگ هم همینطوره، نیروی پایین آمدن برای این سنگ هست. وقتی شما این سنگ رو میشینید دو قسمتش میکنید، نیروش قسمت میشه، از بین نمیشه. پس بعضی مرکب ها اینطورن که وقتی تجزیه شدن نیروشون از بین نمیره، نیروشون هم تجزیه میشه. ولی بعضی انهای مرکب، الان خصوص مرکباتی که دارای مزاجن، وقتی ملاحظه میکنیم، وقتی که تقسیمشون میکنیم، نیروشون از بین میره. نیرو مال کله، نیرو مال بخش نیست، مال جز نیست. اینطور نیست که بعد از تقسیم این نیرو، بعد از تقسیم این مرکب، جزئی که به وجود میاد به نسبت خودش نیرو داشته باشه، بلکه اصلا نیرو نداره. مثلا برای بدن انسان نیروی حیات هست. این بدن را اگه از وسط نصفش کنی، اینطور نیست که حیات نصف بشه، حیات باطل میشه، اون نیرو به کلی از بین میره، اصلا باقی نمیمونه. پس بعضی مرکبات چنانن که بعد از اینکه تجزیه میشن نیروشون از بین میره، نه نیروشون تجزیه میشه. با وجود این به شما گفته میشه چگونه شما دو تا سلسله درست میکنید، یک سلسله آثار کل، یک سلسله آثار جز. چون این کارو کردیم دیگه، سلسله درست کردیم که آثار کل باشه، گفتیم این اکثره. سلسله درست کردیم که آثار جز باشه، گفتیم این اقله. بعد گفتیم اقل زودتر تموم میشه، اکثر دیرتر تموم میشه. اگه اقل تموم بشه معلوم میشه متناهی. نتیجه گرفتیم تناهی اقل و بعدم نتیجه گرفتیم تناهی اکثر. اصلا استدلال بر این پایه استوار شد که ما بعد از اینکه جسمی رو تجزیه کردیم نیروش هم تجزیه بشه. استدلال بر این پایه بنا شد. حالا ما الان همین پایه رو داریم باطل میکنیم. مرکباتی ما داریم که تجزیه میشن نیروشون باطل میشه، نه اینکه تجزیه بشن و نیروشون تجزیه بشه. در اون مرکبات شما نمیتونید دلیلتون اجرا کنید. پس ما میتونیم در چنان مرکباتی ادعا کنیم که نیرو نامتناهیه، چون دلیل شما جاری نمیشه و شما بیانی ندارید برای اینکه ثابت کنید که این چنین نیروهایی با اینکه جسمانیان متناهیان. نمیتونید ثابت کنید تناهی رو، چون دلیلتون در این جور موارد کارایی نداره. این یه مثاله، یه نمونه است که به عنوان اشکال ذکر میکنن. اشکال دیگه هم میکنن و اون اشکال اینه که در مرکبات اعتباری هم گاهی این اتفاق میفته. با اینکه ترکیب حقیقی نیست و دارای مزاج نیست، میبینید نیرو اگرچه تجزیه میشه ولی کاراییش از بین میره، نه کاراییش تجزیه بشه. مثلا 10 نفر کشتی رو حرکت میدن، این مجموعه نیرویی است که میتواند این کار رو انجام بده و کارایی دارد نسبت به حرکت یا تحریک کشتی. اما وقتی یه نفر میشه، این 10 نفر میشن یه نفر، نیرو باطل نمیشه، نیرو تجزیه میشه. بالاخره یه نفر به اندازه خودش نیرو داره، اما کارایی نداره این نیرو، یعنی اثر نداره. شما میخواد دو تا سلسله از آثار درست کنید. کل میتونه یک سلسله از آثار درست کنه، جز دیگه نمیتونه سلسله از آثار درست کنه. اصلا سلسله درست نمیشه که بهش بگید اقل، اون یکی رو بگید اکثر، اینو بگید متناهی میشه، اونو بگید نامتناهی میمونه. پس دو تا اشکال کردیم، یکی در جایی که نیروی جز اصلا باطل میشه، یکی اونجایی که نیروی جز از کارهای میفته. در هر دو صورت شما نمیتونید دو تا سلسله تشکیل بدید و دلیلتون ادامه بدید. این اشکالیست که وارد میکنید، که این اشکال همونطور که توجه میکنید بر استدلال هم وارد میشه، بر اصل مدعا هم وارد میشه. اصلا نوع اشکالات بر استدلال نیست، نوع اشکالات اشکال بر ادعاست، ولی این اشکال از اشکالاتیست که بر دلیل هم میتونه وارد بشه. سلام علیکم. دلیل شما بر این مبتنی شد که دو تا سلسله درست کنید، یکی اثرش اقل، یکی اثرش اکثر. اشکال اینه که یا ما اقلی که اثر گذار باشد نداریم، یا اینکه اقلمون اصلا نیرو نداره، اثرگذار نیست، چون نیرو اصلا نداره. یه وقتی میگیم نیرو داره اثرگذار نیست، یه وقتی میگیم نیرو نداره، هر دوش یکسانه. بالاخره سلسله‌ای در طرف اقل تشکیل نمیشه و سلسله‌ای در طرف اکثر تشکیل نمیشه. و وقتی نمیتونید مقایسه کنید، وقتی نمیتونید مقایسه کنید ممکنه شخصی بگه این نیروی کل میره تا بی‌نهایت. چطوری میتونید ثابت کنید که به بی‌نهایت نمیره؟ تا اون نیروی جزء نیارید و اون رو متناهی نکنید و به کمک اون این سلسله اکثر رو متناهی نکنید به نتیجه نمیرسید. شما اون نیروی جزء ندارید، وقتی نداشتید و مقایسه نتونستید بکنید، کسی ممکنه ادعا کنه که این نیروی کل ولو جسمانی طوری تا بی‌نهایت میره. این اشکال دیگری است که در مسئله هست که باید جواب داده بشه. صفحه 230 هستیم، سطر 12. بله، اینجا از طریق دلیل بر مدعا وارد میشه، مناقضه میشه. بله، از چندان بعضی جاها مناقضه است، بعضی جاها معارضه است، نوعاً معارضه است، نوعاً این اشکالاتی که شون میکنه معارضه است، به دلیل کاری نداره. نوعاً یعنی غالباً، نه نوعاً یعنی همه جا. ثم لقائل ان یقول، این ثم لقائل ان یقول با سر خط نوشته میشه، اصلا جداست، این اشکال جداییه. ثم لقائل ان یقول انه یجوز ان تکون هذه القوه غیر المتناهیه انما توجد، انما توجد خبر تکون غیر المتناهیه رو خبر نگیرید، غیر المتناهیه نخونید، غیر المتناهیه بخونید که صفت باشه برای اسم، یعنی صفت باشه برای قوه. این قوهی که این صفت دارد غیر متناهی است، جایز است که برای مجموعه جسم حاصل باشد، ولی فاذا قسم الجسم و بطلت، وقتی جسم تقسیم میشه این نیرو باطل بشه. بله بله، همه نسخه ها باید ال غیر المتناهیه باشه، چون نویسنده ابن سیناس و فارسه، فارسا بر سر غیر الف لام در میاره، این مصحح چون عرب بوده الف لام انداخته، نه که در نسخه بی الف لام داشته باشیم. همه جا ال غیر المتناهی است، ولی چون این عرب بوده خودش از پیش خودش انداخته، یعنی خواسته تصحیح کنه. همه جا همینطوره، خیلی اینشون مقیده که الف لام مثلا غیر نیاره، لیکن مساعد یه عرب بوده، ولی ابن سینا همه جا الف لام مثلا غیر در میاره. اگه الف لام بود دیگه من لازم نبود بگم این صفته و خبر نیست، همه میدونیسیم دیگه صفته، چون الف لام افتاده گاهی از اوقات احتمال داره که کسی فکر کنه خبره. بله؟ خط دوم همین کتاب، بله، اونجا هم غیر المتناهی داره، دوبار گفته همش هم بدون الف لام. بله حال بگیرید، صفت بگیرید، هر چی، بالاخره خبر نگیرید، که اگه خبر بگیرید خراب میشه باره. بله، حال بگیرید بهتره. فاذا قسم الجسم و بطلت، وقتی این جسم رو که کل است قسمت میکنید، اون نیرو باطل میشه، نه نیرو تجزیه بشه. فلم یوجد من تلک القوه شیء للجزء، از اون قوهی که برای کل بود هیچ قسمتی برای جزء باقی نمیمونه و موجود نمیباشد، یعنی هیچ قسمت از اون نیرو به این جزء داده نمیشه، بلکه این جزء کلاً فاقد نیرو میشه. فلم یقوی الجزء علی شیء مما یقوی علیه الکل، جزء دیگه قدرت ندارد بر قسمتی از آنچه که کل برش قدرت داشت، وقت اقلی تشکیل نمیشه، کل سلسله خودشو تشکیل میده بدون اینکه اقل و اکثری درست بشه. قهرن شخص میتونه بگه این کل سلسلش بی نهایت، چون در صورتی شما میتونید بگید سلسله متناهی است که مقایسه کنید بین اقل و اکثر، ولی ما در اینجا اقلی نداریم که بخواد مقایسه کنید. خب چرا هیچ نیرویی برای جز باقی نمیمونه؟ لأن کل هذه القوه للکل، همه قوه مال کل بود، حالا دیگه کلی نیست پس همه قوه ای نیست، یعنی این قوه مال کل بود، وقتی کل باطل میشه قوه باطل میشه. نیرو نیرویی بود که متقوم به کل بود، مثل نیرو حیات بود که متقوم به کل، مثل سنگینی نیست. بدن ما سنگینه، این سنگینی خودش یه نیرویه، این به جز هم قائمه به کل هم قائمه. این چنان نیرویست که با تجزیه کل تجزیه میشه. اما یه نیرویی داریم که اصلا مربوط به کله، لل کله، نه لل جز. این اگر کل باطل کن نیرو باطل میشه. پس لأن کل هذه القوه للکل، همه این قوه مال کل بود، یعنی متقوم به کل بود. کلو که بردارید قوامش از بین میره، قوام که از بین رفت اون نیرو هم از بین میره. کما یوجد من القوا فی الاجسام المرکبه بعد المزاج، من القوا رو بیان ما میگیریم، بعد المزاج رو ظرف یوجد میگیریم نه ظرف مرکب. اینطور عبارت معنا میکنیم، مثل قوایی که در اجسام مرکبه. ببینید من ما رو عبارت از قوا گرفتم دیگه، من القوا رو معنا نمیکنم. مثل قوایی که در اجسام مرکبه بعد از مزاج حاصل می شوند، حاصل بعد از مزاج حاصل می شوند، نه ترکیب بعد از مزاجه. ترکیب که بعد از مزاج نیست، ترکیب محصل مزاجه. قوایی که در اجسام مرکبه بعد از مزاج حاصل می شوند، یعنی اجسامی امتزاج پیدا می کنند، جسم مرکب درست می شه. بعد از اینکه جسم مرکب درست شد، فعل و انفعال میکنه، مزاج درست میشه، بعد از مزاج قوایی حاصل میشه. اون قوایی که بعد از مزاج حاصل میشن، اون قوا باطل شدن کل باطل میشند، باقی نمیمونند. ولا تکون موجودتن لشیء من الارکان، ارکان همون عناصری است که یا اجزایی است که این کل رو درست کرده. بعد از اینکه کل باطل میشه، برای اون ارکان که اجزااند هیچ نیرو باقی نمیمونه، نه به اندازه خودش نیرو باقی میمونه، به اندازه کل باقی نمیمونه، بلکه اصلا باقی نمیمونه. ولا تکون این قوه موجودتن لهیچ که از ارکانی که امتزجت اون اجسام مرکبه انها از اون شیء من الارکان. زمیر امتزاجت به اجزا مرکبه و زمیر انها به شیء من الارکان برمیگرده، یعنی برای اون ارکانی که این اجزا مرکبه از اون ارکان تشکیل شدن، برای اون ارکان هیچی باقی نمیمونه، یعنی برای تک تک اون ارکان. ارکان یعنی عناصر، عناصری که به کار رفتن و این مرکب رو ساختن. بعد از اینکه نیروی مرکب از بین بردیم، این نیروی مربوط به مرکب از بین میره، هیچ مقدارش برای ارکان که اجزای مرکبان باقی نمیمونه. این مثال اول که در این مثال توجه کردید، ما اصلا برای عقل یا برای جز نیرو نداریم که بتونیم سلسله ای رو تشکیل بدیم و بگیم این سلسله عقله، بعد با سلسله ای که مال کل مقایسش کنیم. اینجا اصلا نیرو نیست برای جز. مثال بعدی مثالی است که برای جز نیرو هست، ولی اون نیرو کارایی نداره. نتیجهش با اون قبلی یکیه. در اون قبلی نتونستیم سلسله‌ای که اقل دست تشکیل بدیم، در این دوم مثال دوم هم نمیتونیم سلسله‌ای که مربوطه به اول سلسله‌ای که اقل دست تشکیل بدیم. هر دو نتیجهش یکیه. قهرن مقایسه حاصل نمیشه. وقتی مقایسه حاصل نشد، نمیتونیم ثابت کنیم که اون اکثر نامتناهی نیست. شاید نامتناهی باشه. بله. التي ارکانی که امتزجت اون اجسام از شیء از اون ارکان. میتونید التي رو صفت اجسام قرار بدین، ولی خب خیلی دوره. صفت ارکان قرار بدید قابل معنا کردن است، یه مقدار عبارت از ربونی در میاد، ولی قابل معنا کردن است. اگه بخوان صفت اجسام قرار بدید عیبی نداره، خیلی عبارت ربون معنا میشه، اما خب صفت خیلی دور افتاده از موصوف. بله بله اگر زمیر و انها بود خوب بود. داریم نسخه؟ بله یه نسخه هم انها داریم، نسخه تهران انهاست. اگر انها بگیرید که هیچ چیزی مشکل نداره. التی صفت میشه برای ارکان، امتزجت الاجسام ان الارکان هم خوبه، اما اگر انها باشه باید بشه اومد ارکان برکته عبارت از ربونی میافته. حالا نسخه انها رو که داریم وقتی داریم دیگه کافیه. من ببینم نسخه های خودمون چیه. این نسخه هم یک دو نسخه دارم دیدم انهاست، این هم انهاست. نسخه بعدی رو ببینم. نسخه بعدی هم انهاست، هر دو نسخه که در دست من انهاست. خب انها باشه دیگه عبارت خوبه، مشکلی نداره. منظورم از مرکب حقیقی اینه که اونجور اعتباری نباشه. من مثال زدم به بخار. بخار تقریبا میشه که مرکب حقیقی نیست، ولی من به منزله حقیقی گرفتمش به خاطر اینکه بالاخره یه امتزاجی توش هست، مثل اون مرکبات اعتباری که انسان‌های کنار همه نیست. صدق مرکب میکنه بر بخار، ولی بر مثل انسان ها صدق مرکب هم نمیکنه، صدق مجموعه میکنه. بله ارکان فعل انفعال نمیکنه، اصلا مرکب مرکب ناقصه. در مثل بخار میگم مرکب ناقص، در مثل بدن انسان میگم مرکب تام. مرکب تام اونیست که از هر چهار عنصر تشکیل بشه که قهرن مزاج هم داره، ولی مرکب ناقص اونه که از چهار عنصر تشکیل نشه، از دو عنصر تشکیل بشه. سه تاش خود مسئله داره. بله در کائنات الجب به زحمت سه تا رو میتونیم درست کنیم. سه تایی که با هم ترکیب شده باشن، عرض میکنم ترکیب ناقص. اگه ترکیب کامل بشه حتما مزاج میاد. نه دوتا دیگه نمیشه. نداریم جایی که دو عنصر ترکیب بشن و ترکیبش کامل باشه. همچنین نداریم که سه تا عنصر ترکیب بشن ترکیبشون کامل باشه. در کائنات الجب به زحمت میتونی پیدا کنی. در کائنات الجب اینطور میگن، مثلا دخانه میره بالا، تا وقتی به کره نار نرسیده همچنان دخانه، یعنی مرکب از من اجزای ناریه و ترابیه. بعد که میره وارد کره نار میشه میسوزه که ستارهای دنباله دار یا نیازک یا احمده و امثال زالک تشکیل میشه که نه کائنات الجب هست و بعدم دیده نمیشه دیگه، تموم میشه. یعنی میسوزه تا حدی که تمام مخلوطاتش بسوزه، مخلوطها بسوزن و شفاف بشه. وقتی شفاف بشه دیگه دیده نمیشه، چون نار قانونش اینه که استحاله میکنه، احاله میکنه، یعنی تبدیل میکنه. اون دخانی که رفته خب پر مخلوط بوده، نار خالص که نبوده، مخلوط داشته. اون کره نار از بس قویه شروع میکنه به سوزندن این مخلوطها. این مخلوط ها تا بسوزن طول میکشه و ما اینو میبینیم، این کائنات الجب رو میبینیم. بعد که این مخلوط ها کامل سوخت، تبدیل به نار شد، نار که شفافه، این ستاره دنباله دار یا نیازک میشه شفاف، شفاف شده دیگه نمیبینیم. میبینید که ستاره دنباله دار رو یا این شهاب ها رو لحظات کوتاهی میبینید، بعد دیگه نمیبینید. بس دیگه داره به مخلوط هاش. مخلوط ها اگه زیاد باشه طول میشه تا بسوزه، ممکنه یکی دو شب هم ببینید. اما مخلوط ها اگه کم باشه سریعا تبدیلش میکنه به نار، وقتی سریعا تبدیل کرد به نار شفاف میشه، شفاف که بشه دیده نمیشه. خب حالا این الان ببینید که از کائنات الجب دخانه رفت بالا، با دو تا بود، وقتی رفت بالا چند تا شد؟ خیال میکنید سه تا شد، چون دخان اجزای ناریه داره و اجزای ترابیه. بعد وقتی که نار واردش میشه و او رو میسوزونه، بازم ناری که درش قبلا بوده میاد، سومی نمیاد. اجزای ترابی هست، اجزای ناری هست، دوباره نار کثیری میاد، ستا نمیشه، بازم دوتاست. اونجاهایی که دخان همراه بخاره که گاهی میشه، که دخان که داره بالا میره اجزای مائیه هم همراه خودش میبره، وقت دخان است و بخار مخلوط، اینجا سه چیزه، یکی آتشه، اجزای ناریه، اجزای ترابیه، اجزای مائیه. این حالا میره بعد تبدیل میشه به همون نیازک و اعمده و ذبات الازنا و شهاب، به اونا تبدیل میشه. ولی بازم قبل از تبدیل ستاست، قبل از تبدیل بازم ستاست. اینجا ستا رو، ستا عنصر رو داریم. حالا مثلا در قوس و قزح شاید بتونیم مثلا اونجا، اینا یکی از کائنات الجبر دیگه، ممکنه اونجا بگیم که ستاست، بخار هوای خالی نیست، چون هوای خالی باشه قوس و قزح تشکیل نمیشه، حتما باید هوای مرطوب باشه، بعد از بارانی باشه، چیزی باشه که هوا مرطوب باشه، اجزای مائیه تو هوا باشه، وقت اگر نوری بهش بتابه قوس و قزح درست میشه. اگر ما بتونیم بگیم نور همراه حرارته و همراه آتشه، اگه بتونیم بگیم، اون وقت با سه جزئی درست میشه. ترکیب سه جزئی خیلی به زحمت پیدا میشه، ترکیب دو جزئی زیاد داریم، ترکیب چهار جزئی هم زیاد داریم، سه جزئیش خیلی به زحمت پیدا میشه. اینا که من دارم میگم شاید می خود تسامح کنه، شاید اصلا بتونیم بگیم سه جزئی نداریم. بله؟ آتش رو نمیسوزونه، آتش مخلوط های آتش رو میسوزونه. این دخانی که رفته بالا آتشی بوده با مخلوط ها، اون آتش عظیم که آتش کره است اون قبیه دیگه، این مخلوط ها رو میسوزونه، نه خود آتش رو میسوزونه. بله؟ آتش ناخالص رو میسوزونه، این تسامحه، ناخالصی های آتش رو میسوزونه، نه آتش ناخالص رو. آتش رو نمیسوزونه که. شما خواستید ابو حنیفه رو جواب بدید، ما از ابو حنیفه دفاع شدیم، جریانشو میدونید که ابو حنیفه گفتش که رو منبر نشسته بود داشتم مردم حرف میزد، این اشکال میشد برای امام صادق و کسانی که این قول دارن که شیطان در آتش میافته، میگفت شیطان از آتش ساخته شده و معنا نداره که شیطان رو تو آتش بندازن، مگه آتش رو میسوزونه؟ منکر میشد که شیطان بسوزه. بعد بهلول اونجا حاضر بود، یه کلوخ برمیداره میزنه به پیشونی ابو حنیفه. حالا جریاناتی دیگه هم داشته، من هم این تیکش مورد شاهد عرض میکنم. وقتی ابو حنیفه میاد پیش خلیفه که هارون بوده شکایت میکنه، بهلول رو میارن، بهلول میگه که ایشون گفت شیطان از آتش است و آتش رو نمیسوزونه، یعنی آتش معذب آتش نیست، خودش که انسانه از خاک آفریده شده، منم کلوخی که زدم از خاک بوده، خاکم که خاک رو اذیت نمیکنه، چون آتش اذیت نمیکنه، خاکم که خاک اذیت نمیکنه، این چی داره میگه؟ اذیت نشده و چی آمده میشه شما که حالا شما میخواد ابو حنیفه رو رد کنید، اون میگه آتش رو نمیسوزنه، شما فرمودید که معلوم شد که آتش رو میسوزنه، پس حرف ابو حنیفه رد شده، منم از ابو حنیفه دفاع کردم، گفتیم که آتش رو نمیسوزنه، مخلوط های آتش رو میسوزنه. و کما ان المحرکین للسفینه فان الواحد منها لا یحرکها، البته همونطور که محرکین سفینه میتوانند نیروی رو مجموعاً بر سفینه وارد کنند که سفینه حرکت کند، ولی فإن الواحد منهم، یکی از اونها، لا یحرک این سفینه رو، به خاطر اینکه اگر چه بعد از تجزیه کل اون قوه تجزیه شده و جز ایش به این واحد من هم رسیده، ولی این جز کارایی نداره و در نتیجه سلسله عقل تشکیل نمیشه تا مقایسش کنید با اکثر. این اشکال که توجه کردن در این اشکال دو تا نمونه آوردن، این دو تا نمونه با هم فرق میکردن ولی از نظر نتیجه مساوی بودن. نتیجه هر دو این بود که ما عقلی نداریم که با اکثر مقایسش کنیم و در چنین موردی دلیل شما کارایی نداره و در این مورد احتمال عدم تناهی قوه جسمانی هست و برای ما کافیست یک مورد پیدا کنیم که قوه جسمانی نامتناهیست. چه عیب داره که این یه موردش باشه؟ همین یه مورد باشه برای ما کافیه که ثابت میکنیم نیروی جسمانی میتواند نامتناهی باشد. شما در مواردی که قابلیت مقایسه هست عدم تناهی نیروی جسمانی رو باطل کردید، گفتید حتما باید متناهی باشه. در این مواردی که مقایسه نیست نمیتونید باطل کنید. پس در این موارد احتمال عدم تناهی هست و رد نمیشه و برای ما که مدعی عدم تناهی نیروی جسمانی هستیم کافیه. جوابی که ایشون میده دو تا جوابه، یکی جواب از مثال اول، یکی جواب از مثال دوم، چون مثال ها با هم فرق میکردن، باید جوابشون فرق کنه. اگرچه نتیجه هر دو یکی بود و نتیجه هر دو اخلال به استدلال ما بود، اما به ظاهر این دو تا مثال با هم تفاوت داشتن، پس جواب هم با تفاوت داشته باشه. درباره اون جسم مرکبی که دارای مزاج است و نیرویش بعد از مزاج حاصل شده اینطور جواب میده، میگه آیا این نیرو که نیروی جسمانی است در کل این مرکب سرایان داشت یا در بخشی وجود داشت و بخش دیگه خالی بود؟ مثلا نیروی حیات که در بدن ما هست همش مثلا تو قلبمون جمع شده، بقیه اعضای بدن ما نیروی حیات نداره، یا نه این نیروی حیات تو کل بدن هست؟ اینو خودش اول سوال میکنه، جواب میده که این نیروی حیات در کل بدن هست و الا معنا نداشت که بگیم که این نیرو مال کله. شما دارید میگید نیرو مال کله، تو اصطلاح اینطور گفت لأن کل حاضر قبل الکل، قبول کرد که کل حاضر قبل الکل است، یعنی تمام این بدن نیروی حیات داره. اگر این نیرو فقط یه جا مجتمع بود بقیه بدن از اون نیرو خالی بود که نمیشه گفت این نیرو مال کله، باید گفت این نیرو مال قلبه نه مال کله. پس خودتون قبول دارید که نیرو مال کله. این مطلب اول. در مطلب اول التزام میگیره از مستشکل که این نیرو مال کل بدنه، مال کل این مرکب. بعد در مطلب دوم میگه که اگر این مرکب رو تجزیه کنیم نیروش تجزیه میشه. چرا؟ چون نیرو مال کل بدنه، چون نیرو مال کل بدنه، تو این جزء هم نیرو هست، تو اون جزء هم نیرو هست، تو اون جزء هم نیرو هست، پس همه اجزا نیرو دارن. وقت اگر تقسیم کنیم دو جور تقسیم میکنیم، یکی این که تقسیم میکنیم دست رو میبریم، خب این نیرو باطل میشه. یکی این که تقسیم میکنیم به این صورت که دست رو نمیبریم، دست تنها رو ملاحظه میکنیم، دست به بدن وصله و تنها ملاحظهش میکنیم، میگیم این دست مثلا یک دهم نیروی حیات رو دارد. در چنین حالی آیا دست نیرو دارد؟ بله. جزء نیرو دارد؟ بله. کارایی دارد؟ بله. میتواند سلسله عقل درست کنه؟ بله. تموم شد دیگه، استدلال درست میشه. ما اگر فرض کنیم جزء رو، ملزم نیستیم که جزء رو منفک کنیم. جزء رو همونطور که وصل به کله نگه میداریم و نیروش رو ملاحظه میکنیم، سلسله اثری که از چنین جزئی حاصل میشه ملاحظه میکنیم، این سلسله رو با اون سلسله اثری که از کل حاصل میشه مقایسه میکنه. در چنین مواردی که با تجزیه جسم، تجزیه خارجی نه تجزیه فرضی، با تجزیه خارجی نیروی جزء باطل میشه، ما جزء رو جدا نمیکنیم، جزء رو متصل به کل ملاحظه میکنیم، بعد هم براش نیرو داریم، هم نیروش جزء نیروی کله، هم میتوانه سلسله آثار داشته باشه، سلسله آثارش هم کمتره. یعنی تمام استدلال ما دیگه تمام میشه. پس توجه کردید ایشون اول التزام میگیره از مستشکل، که نیرو تو کل این مرکب هست، به طوری که جز دارای نیروه. اینطور نیست که دست خالی باشه از نیرو، فقط نیرو تو قلب متراکم بشه، همه بدن این نیرو داره. این اول التزام میگیره، بعد میگه خب حالا بدن رو قطعش نکنی، تیکی تیکش نکنی، تو فرضتون تیکی تیکه کنی، نه در خارج. بعد میبینی که هر جزئی از اجزاد دارای نیرو هست، منتها جزء نیرو. اگر دو تا دست رو شما وارد کنید بر یک امری، میبینید دارید حرکتش میدید. یک دست تنها رو وارد کنید این حرکت نمی کنید. معلوم میشه یک دست نیروش جزء دو دسته، همه نیروی دو دست تو یک دست نیست، این جزء اونم جزءه. وقتی دو تا جزء جمع میکنید یک کلی درست میشه. حالا اگر با دست حرکت ندادید، تمام دو تا دست رو گذاشتید، تمام نیروی بدن رو هم رو دست وارد کردید، این کل نیروی بدن در روی این سنگ وارد میشه. پس میتونیم ما جزء نیرو رو وارد کنیم، میتونیم دو تا جزء رو وارد کنیم، میتونیم کل رو وارد کنیم. بنا وقتی که این مرکب هنوز به هم نریخته، مرکب رو فرضاً به هم ریختیم ولی واقعا به هم نریخته، هنوز همین بدن کامله، جزءش میتونه اثری بذاره، دو تا جزء با هم اثری دیگر، کلا با هم اثر دیگر. پس اثر باطل نمیشه با اینکه تجزیه شد، با اینکه تجزیه شد، یعنی واقعا این دست داره اثر میذاره، بدن اثر نمیذاره. شما دیدید بعضیا بهشون میگن بیاین ماشین هول بدید، پیداست که رو دروازه یک کرد آمده هول میده، فقط دست گذاشته، یعنی فقط دست راستش داره حرکت میده، بدنش راحته، بدنش فشاری بر خودش وارد نمی کنه. خب اثری هم رو حرکت ماشین نمیذاره، بقیه هول میدن اینم دست گذاشته، این فقط دست راستش داره حرکت میده، دست چپش کار نمی کنه، بقیه بدنش هم کار نمی کنه. دست وصله به بدن ولی جزئه، نیروش هم نیروی جزئه، داره فعالیت میکنه، فعالیتش هم خیلی زیاد نیست، نمیگیم اصلا نیست، زیاد نیست. خب پس این شدنیه که جزئی اثر بگذارد در حالی که از کل منفک نشده، انفکاکش انفکاک فرضیه. با یه انگشت هم چیزی بلند کنه آخه، وقتی چیزی بلند میکنی تمام دست بلند میکنه، منتها فشار روی این انگشت میاد، نه که این انگشت تنها بلند میکنه، دست بلند میکنه، فشار اون جسم روی این انگشته. مثلا یه کیسه که پر باره، شما وقتی میگیرید انگشتتون بلندش نمیکنه، مگر اینکه انگشت اینطوری بشه، اینطوری بشه که هیچ دست تکون نخوره، فقط انگشته بلند بشه. اما شما با دستتون این کیسه رو بلند میکنید، یعنی دست دارین نیروش رو صرف میکنه. عرض کردم مگر شما دستتون رو ثابت نگه دارید، فقط همین انگشت رو بالا پایین ببرید، خب این در این صورت این انگشت داره نیرو صرف میکنه، بقیه دست بیکار است. اینم میشه ولی مثال اینطوری بزنید درست. مثال زیاد داریم، حالا یه نمونهش من مثال زمینه نمونهشم، شما بقیه نمونه هم هست. این کل مطلب ایشون و جواب ایشون بود، منتها یه خود عبارت طولانیه. فنقول ان الامر ليس على ما قدرت، وضع اون چنین نیست که تو فرض کردی، یه راه دیگه هم برای فرض داریم که در اون راه ما نتیجه میگیریم، شما رد میشی. از القوة و ان کانت للجسم به حال اجتماع اجزایی و به حال مزاجی، زیرا قوه ولو مال کل جسمه، در حالی که این جسم اجزایش مجتمع است و در حالی که این جسم مزاجش برقرار است. مال جسمی است که در حالت اجتماع اجزا باشد، مال جسمی است که در حالت بقای مزاج باشد. قوه مال چنین جسمی، اینو قبول داریم، اما میدانید که چنین قوه‌ای در کل جسم سرایان داره، نه در یک جای جسم انبوه شده باشه و متراکم و مجتمع باشه، بقیه جسم از اون نیرو خالی باشه. فانها بعد از این وصلی آمده بمانه لکن هاست، قوه ولو این که مال جسمی است که در حال اجتماع باشه، ولی این قوه معزاله، یعنی در عینی که مربوط به حالت اجتماع است، تکون و ساریتن فی جملته، یعنی فی جملت الجسم، در عینی که مال حال اجتماعی تو کل این جسم سرایان داره و الا، یعنی اگر در کل سرایان پیدا نمی‌شد، مثلا فقط در قلب بود در بقیه نبود، و الا کانت قوتا لبعض الجمله دون الکل، و الا قوه بعض میشد قوه کل نمیشد، در حالی که شما خودتون قبول کردید گفتید لأن کل حاضر قوه للکل، کل قوه رو برای کل گذاشتید، برای جز نذاشتید، پس معلوم میشه این قوه در تمام اجزا سرایان داره، نه تنها در یه جز وجود داشته باشه و بقیه اجزا خالی باشن. و ازا خب این مطلب اول بود که قوه رو در کل این جسم جاری کرد و ساری کرد. و اذا کانت این قوه ساریتن فی جملته، این فی جملت الجسم، کان لبعض این اجزا بعض القوه، کان لبعضها یعنی لبعض این جمله، بعض جمله میشه اجزا، من ضمیر اول به اجزا برگردم خوب نبود، ضمیر رو به جمله برگردونی که بعض الجمله میشه اجزا، کان لبعض این جمله یعنی برای اجزا بعض القوه، فیکون البسیط، اونجا تعبیر کرد در چند خط قبل تعبیر کرد به ارکان، اینجا تعبیر میکنه به بسیط، این جسم مرکب شده از ارکان یعنی از بساط، هر جزءش به تنهایی بسیطه، هر جزءش به تنهایی بسیطه، مجموعه اجزا با هم مجموعه بساط یعنی مرکبه، فیکون البسیط یعنی یک جز از اجزاء این مرکب که همون عنصر بسیطه، فیکون البسیط اذن فی حال المزاج حامل القوه، بسیط اگرچه وقتی منفرد میشه اون قوه حیات رو نداره ولی فی حال المزاج بعض قوه حیات رو دارد، بسیط یعنی بعض جمله، یعنی بعض مرکب، ولی در مثال مرکب از عناصر بسیط میشه عنصر، در مثال بدن ما بسیط مثلا میشه دست که یه جزئه، فیکون البسیط اذن در حال مزاج، در حال مزاج هم یکون ها حاملا للقوه الحاصله، یعنی در حالی که مرکب رو در خارج تجزیه نکردی که مزاج هنوز به حال خودش باقی است، فیکون البسیط اذن در حال مزاج یعنی در حال بقای مزاج، بسیط حامل قوه است که اون قوه حاصل بعد المزاج است و اون قوه ساریه در کل است، قوه ای که بعد المزاج حاصل است، اینجا ببینید قشنگ معلومه که بعد القوه رو حاصل بعد المزاج میگه، پس اون چند خط قبلم که گفتم بعد المزاج رو ظرف بیرید برای یوجد، این عبارت تاییدش میکنه که بعد المزاج باید ظرف یوجد باشه، ظرف مرکب نباشه، فیکون البسیط اذن در حال مزاج حاملا للقوتی که حاصل است بعد از مزاج و قوهی که ساری فی الکله، یعنی بسیط در حال مزاج این قوه رو دارد، منتها نه همه قوه رو، بعض قوه رو، و انما لا یحملها فی حال الانفراد، بله فإنها ما ازالت تكون صارتا في جملته، میفرمایید فإنها ما ازالت تكون صارتا في جملته، یعنی في جملة البعض، یعنی و اذا کانت ساریتا فی جملتی رو میفرمایید، اذا کانت ساریتا فی جملتی کان لبعضها قوت بعض القوه، این جمله رو میفرمایید، اذا کانت اون قوه ساریتا فی جملت البعض، میفرمایید کان لبعض اون جمله بعض القوه، نه خوب نمیشه، جملتی ضمیرش همش به جسم برمیگرده، به بعض بر نگرده میده،
بعضی شده بودن بوده و از اون کانت قومی که برای بعض تحقق پیدا کرده ساریه در کل اون بعض، این کاملا شبیه اون کنی شده،
و ازا نیسا الا بودم و الا کانت قوتون قوتن لبعض الجمله الا سا شما ازا خوندید بله نه الا داره و الا کانت اون استدلال بود اصلا الا است کتاب هم الا است چاپتون نگرفته و الا کانت قوتن لبعض الجمله دونال کن شما کتابتون چی داره الا داره بله شما ازاش یزید الا است با کتاب شما الا است علیفش خوب نیفتده نه همین الا که اینجا هست کتاب شما یه خود نگرفته ازا خوندید پیداست که الا است علیفش نیفتده سطر 17 هم و الاس نه و ازا اون دومیش ازاست اولیش و الاس یعنی خوب دقت کنید خود کتاب الا نوشته الف دومش نیفتده ازا میخونید بعد عبارت خراب معلوم میشه فیکون المزاج بله و انما لا یحملها فی حال الانفراد این بعض حامل اون قوه نیست در حالی که این بعض از کل منفرد بشه یعنی بریده بشه اگر بعض رو از کل نبریم بلکه بعض همراه کل باشد اون بعض نیرو رو داره بله بعد از اینکه شما بعض رو از کل میبرید نیرو باطل میشه و این نما لا یحملها فی حال الانفراد و همانا این بعض حمله می کند اون قوه را در حالی که این بعض منفرد شده از کل و مزاج از من رفته خب میگیم چرا نمی برید چرا بعضا نمی برید ببرید که منفرد بشه و باطل بشه ایشون میگه وقتی من فرض کنم که این بعض بعضی نیرو داره واجب نیست ملزم نیستم که ببرم بعضا میگم این بعض در حالی که متصل بعضی نیرو داره چه لزومی داره که ببرمش بعدن بگم بعضی نیرو داره شما اشکال کنید که هیچ نیرو نداره بله اگر مزاج از بین بره قوهی که بعد المزاج حاصل میشه از بین میره بله قوهی که قبل المزاج هست اون باقی میمونه قوهی که بعد المزاجه بعد از تجزیه مرکب و از بین رفتن مزاج اون قوهم از بین میره و لیس یجب ان یکون فرضنا للجسم بعضن یلجئنا این چنین نیست که اگر ما برای جسم فرض کردیم بعضی را این فرض بعض ما را وادار کند که بعض رو ببریم و بعض رو بکنیم از کل میتونیم بعض رو فرض کنیم و مجبور نباشیم که این بعض رو از اون کل منفرد کنیم یعنی فرض کنید که این بعض هست بدونیم که این بعض رو از اون کل جدا کنیم و واجب نیست که فرضنا للجسم بعضن این بعضن مفعول فرضناست یلجئنا خبر کان است بعضن رو خبر یکون نگیرید واجب نیست که فرض بعض کردن اینطوری عبارت معنا میکنید واجب نیست که فرض بعض کردن برای جسم فرض جزء کردن برای جسم ما رو وادار کند که بگیریم این بعض را به شرط اینکه جدا بشود و ابانه پیدا کند این بعض لازم نیست که وقتی ما فرض بعض کردیم به این شرط فرض کنیم که جداش کنیم قطع و ابانه هر دو به یه معناست یعنی جدا کردن تا قائل بگوید حتی یکون للقائل ان یقول تا قائل حق داشته باشد بگوید که بعضی که جدا شد دیگه لا یحمل من القوت شیئا ما جدا نمی کنیم تا قائلی نفع بزنه بل یکفینا ان نعین بعضا منه و هو به حاله بلکه کافیست ما را که تعیین کنیم بعضی منه یعنی از اون جسم را بعضی از اون کل رو در حالی که اون کل به حال خودش هست، یعنی هیچیش بریده نشده، یعنی همونطوری که بوده باقیه، میتونیم تعیین کنیم جزئی رو، یعنی با فرضمون تعیین کنیم جزئی رو در این مرکب، در حالی که مرکب به حال خودش هست، یعنی تجزیه نشده، همونجور مرکب باقی مونده، مزاجش هم هست. فیتعرفو حال ما یست رو انزال کرده است. بعد از این که ما بعض رو تعیین کردیم، حال افعالی رو هم که از این بعض صادر میشه میشناسیم، بدون این که این بعض از کل بریده باشیم. لازم نیست که برای شناخت آثار این بعض رو جدا کنیم از کل، بلکه حتی در وقتی هم که این بعض به کل متصل است، میتونیم بعد از تعیین این بعض حالش رو بشناسیم و افعال و آثاری که صادر میکنه بدانیم. فیتعرف حال آنچه که صادر میشود از این بعض و از قوهی که فیه در این بعض است، وحده ها یعنی همین قوه تنها، نه این قوه با زمینه بقیه اجزایی که در بقیه اجزای قوهی که در کل جسم هستند، خود همین قوه تنهایی که تو بعضه. بله، فیتعرف حال مایست رو انزال کل بعض، اون افعالی که از این بعض صادر میشن و از قوهی که در این بعض صادر میشن. ما میتونیم حال اون آثاری که از بعض صادر میشه به دست بیاریم. التعرف المفروق منه على سبيل التقدير، عبارت توجه کنید، التعرف مفعول مطلق برای فیتعرف، چه نوع تعرفی؟ تعرفی که این تعرف مفروق منه، یعنی مسلمه، ضمیر منه به خود همون تعرف برمیگرده، تعرفی که مفروق منه مسلمه، یعنی تعرفی که یقینی است و مسلمه، اما على سبيل التقدير، على سبيل الفرض، نه علا سبیل جدا کردن، بلکه علا سبیل فرض جدا شدن. شناختی که مسلم است منتها علا سبیل فرض، عبارت اینطور معنا میکنیم، تعرفی که علا سبیل الفرض مسلم است. یا میگیم اون حال جزئی که معلوم است، به جای تعرف میگیم معلوم است، حال جزئی که معلوم است به همون وجه مسلم، منتها وجهی که علی سبیل تقدیر بود، وجهی که علی سبیل تقدیر بود. ول محرکون للسفینه، جواب از اون مثال بعدی است که ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد.